من باید مجددا برگردیم به همون مسائلی که مربوط به هنرهای ملی صحبت میکردم و فکر کنم آیا مطلب دیگری هست. البته در اون دوران خاطری که دارم از این است که ما طبعا کارمون رفته بود در سه رشته اصلی، یکی موسیقی بود که دو قسمت موسیقی ملی و موسیقی کنسرواتوار موسیقی غربی توش کار میکردیم، یکی آموزش سرود موسیقی بود در مدارس، یکی هم هنرهای ملی بود. ما در این زمینه ها کار میکردیم، کنسرت میدادیم، نمایشگاه میذاشتیم و عوامل مختلف دعوت میکردیم و معتقد بودیم که کار موزه ها کار ماست، موزه باستان شناسی که سابقا که در وزارت فرهنگ بود، این باید بیاد در هنرهای زیبا. وزارت فرهنگ خیلی تعلق میکرد، در وزارت فرهنگ هنر یک موزه مردم شناسی هم، در وزارت فرهنگ بلخ یک موزه مردم شناسی هم بود با سابقه فوق العاده خوب. پایین شهر یک ساختمانی داشتن که کارهای مربوط به سنن مختلف رو جمع کرده بودن، مثلا خاطرم هست و مورد تعزیه اون چیگه نارو تعزیه رو جمع کرده بودن، لباسهای قدیم درش بود، موزه با ارزشی بود در اون موقع. ما توقع داشتیم که وزارت فرهنگ وقت این دوتا رو واگذار کنه به هنرهای زیبا و برای خاطر اینکه به هر حال در تمام این کارها کارهای دستی و کارهای هنری منظور بود، یعنی اون چیزی که فکر میکردیم از زیر زمین در میاد کار دستی کار هنری، فکر میکردیم این ما به سابقهش بیشتر علاقه داریم. وزارت فرهنگ میبایستی کار آموزشی برسه چون کار سنگینه، به کارهای این نوع کار نمیرسه و ما هم همه در اون فوان جوانی بودیم، فکر میکردیم که خیلی هم علاقمند به خدمت بیشتر و جاه طلب کاری اینجوری زمین کنیم. بعد در یه دورانی بالاخره وزارت فرهنگ بلخ قبول کرد که اون موزه رو با ما بگذار کن. ما هم موزه رو گرفتیم، طبیعتا کوشش کردیم که خاکاش رو برداریم چون طبیعی است که در این سازمان خیلی بزرگ به این مسئله رسیده میشد، ما طبیعتا در حدود توانمون رو بهترش کردیم، ولی اقدام و شایسته دیگری مدت ها نتونستیم بکنیم روی اون موزه تا بعدن که اداره کل هنرهای زیبایی شد معاون نخست وزیری با چند اداره کل که ما اداره موزه ها رو وجود آوردیم در اداره کل هنرهای زیبا اول، بعد شد اداره کل موزه ها که پورمن شد مسئول اون اداره. من میبایستی که سازمانم جلوی چشمم میبود که شما به شما میگفتم که هدف هر کدوم چی بود. الان همونطوری که قبلا صحبت کردم در زمینه موسیقی در واقع در حالی که آموزش موسیقی در سطح کنسرواتوار یا در سطح مدارس در واقع هدف ما بود و این هدف نهاییمون بالا بردن سطح اجتماعی موسیقی دانا بود که خیلی پایین افتاده بود، در زمین هنرهای ملی در واقع هدف ما بهبود وضع سطح خود کار بود و این که هنر از بین نره طبیعتا و این که ضررش کمتر بشه، تو همه این کارها ضرر میده، بالاخره نشد که ضرر نده، تا آخر که میبادیم این ضرر میده ولی کارهای اساسی انجام میشه. یکی از کارهایی که در اون زمان خاطرم هست انجام دادیم این بود، این رو اضافه کنم که در اصفهان هم یک مدرسه هنرهای زیبا بود که اونم آمد جزو هنرهای زیبا. در اصفهان یک کسی بود به نام بهادوری، اسمش ذکر میکنم برای هنرمند فوق العاده خوبی بود، طراح خوبی بود، قسمت قالیش قالی اصفهان فوق العاده خوب پیشرفت کرده بود، یعنی اونها قالی واقعا درست میکردن و قیمت هم میفروختن، و کار فوق العاده خوب میکردن، یا برای هدیه تهیه میشد به سران مملکت بیرونده. یه فکری به نظر من رسید در اون موقع، فکر کردم که البته میدونید کار قالی شرکت فرش موجود بود، کار قالی اصلا ما شرکت فرشی و ما از کارگاه فرشمون به صورت لابراتوار استفاده میکردیم که چه بکنیم که وضع فروش فرش بهتر بشه. بالا بردن هنر قالی بافی رو در اصفهان کارگذاری کردیم، پایین آوردن قیمت قالی رو طرحش رو در تهران عمل میکردیم. بنابراین هر چقدر قیمتش میشد اصفهان بهترین قالی ها رو وجود میآورد و در اینجا هم ما طرح‌های مختلف مدرن امتحان می‌کردیم روی قالیچه‌ها ببینیم آیا خریدار داره یا نداره. از راه تغییر طرح سوسکی باش از راه تغییر طرح در تهران عمل می‌کردیم که نقاش‌های مدرن اونجا بودن، طرح‌های مدرن اونجا عمل می‌کردن. از راه بالا بردن سطح طرح به سطح کلاسیک در اصفهان در اونجا عمل می‌کردن. در این حال من شنیدم که دارن کارخانه قالی بافی وارد میکنن که به سبک خارجی قالی بافی، من ناراحت شدم.
ماشین
قالی بافی. من فکر کردم که شاید بشه به یه ترتیب جوری کاری گرفت، یعنی باز هم کار رو ایرانی انجام بدم. به اون بهادری گفتم تو میتونی قالی مصری ببافی؟ گفت چجوری مصری؟ گفتم همینطوری به جای اینکه قالی چاقوش بافی مثل پارچه ببافته. خب بله میتونی. و اون بافت یه قالی بافت که من دفتر خودم با اون پشت دارم متری و طبیعتا خیلی ارزان‌تر و بدون طرح ساده تقریبا و طرح خیلی کم، چون تصور من این بود واقعا در اون موقع و فکرم میکنم هنوز هم فکر میکنم درسته که قالی های ایران به سبک قدیم برای اون زمان درست شد که دورش میشستن و صحبت میکردن، یعنی اون در واقع انعکاس باغ خارج بود که داخل بود، یه ایرانی ها عاشق باغ و گل گیاه بود و این در واقع باغ افسره بود در داخل منزل. واقعا ایرانیان قدیم فوق العاده هنرمند بودن، دوست داشتن هر کاری کردن هنر درش رول اساسی داشت، ولی در زندگی جدید که میز ناهارخوری روش میذارین دیگه این حیف از بین میره، پس بهتره که این همه کار روش نشه، یا روش کرسی میذارن یا صندلی میذارن مبل میذارن، پس یا باید به صورت قالیچه انجام بشه به صورت جاهای باز یا به صورت قالیچه رو دیوار و قالی های به سبک بزرگ فقط برای حال ها به درد میخوره جایی که بشه دید. پس رفتم حرفم این بود که میشه قالی ساده انداخت ولی روش اونجایی که میشیدید بعد قالی قشنگ انداخت که بشه دید که چی هست، رو این دوتا کار میکنم. بعد که اون قالی های متری بافته شد به شرکت فرش پیشنهاد کردم و گفتم که ما یه همچی کاری کردیم و بیاییم شما این رو عرضه کنیم در وزارت دارایی. یکی دو اتاق گرفتیم فرش کردیم، مبلم گذاشتیم، اون قالیچه های قشنگ رو بس گذاشته بودیم به فکر این که شرکت فرش اینه بهده میگیره و عملکرد دیگه ما که مسئله داشتیم متأسفانه متوقف شد. اون جریان ماشین ها اون به وجود آمد، احتمالا درش بی‌توجهی بود، نه منافع شخصی بود و من هنوز فکر میکنم که برای ایران کار خوبیه قالی های مصری باختن به جای قالی ماشینی و به این طریق در به کار بردن در روستاها کاملا میشه کار راحتم، کار خیلی ساده ایست بشه انجام.
در حقیقت منظور تو که اون همه نقش داره، چون ساده مثل
ساده است، نقش خیلی کم داره. مثلا اون بهادری ما گل نه رو گلای تکتکل تکراری خصوص پارچه میشه، سادهش هم خیلی منطقیه، ولی وقتی که شما بخواید جاهایی که میخواید بازه روش پارچه بنویسید خیلی هم گران قیمت میشه باشه. هنوزم کار خوبی است، هنوزم میتونه رقابت کنه با قالی های ماشینی و میتونه کار ایجاد کنه، ولی مسئولیتی که من نداشتم در اونجا در این زمینه و دیگه کارم دیگه زیاد داشتم به مزید رفت موند.
در زمین موسیقی موسیقی ایرانی رو بیشتر تشویق میکردین و کار میشد روش یا موسیقی اروپایی؟
ما در زمین موسیقی ایرانی با تأمل عمل میکردیم. یه مطلبی که باید ذکر کنم اینجا جا داره این است که در موسیقی ایرانی ما هنرسر موسیقی رو نگه داشتیم و کوشش میکردیم که موسیقیدان خوب وجود بیارن ولی بعدا بیان در چارچوب ما کار کنن، چون از اونجا بهشون میگفتی که مطرب نشید و که ازشون میخوانی بیان. و با این تحدید در واقع دو ساعت کم کم ته سالها وجود آمد. یه ساعتی که هر کس میتونست باید انتخاب کنه، مثل امریکا هر کس میتونه انتخاب کنه. امریکا هنرمنده در هیچ ساعتی ارزش پایی نیست، هنر در اینجا در هیچ ساعتی پایی نیست، ولی در اونجا در اون زمانها به خصوص مطربا خیلی بدرفتار میکرد. بعدا البته اونها هم بعضیشون بهتر شد رو اصل اون هیبتی که وجود آمد و علاقمندی بعدا رو گشاده شدن دستهای عموم مردم و هوشیاری اون طبقه‌ای که به هر حال در بالای اجتماع بودن، بعد اونا بهتر از نظر احترام اجتماعی، ولی در اون زمان فوق العاده بد بود. این سوالی که شما کردی در زمان موسیقی ملی، ما در اون سطح فقط آموزش میدادیم چون معتقد بودیم که موسیقی ملی رو به اون سطح باید آموزش داد. ولی از کارهایی که انجام شد این بود که چون ما دیدیم که موسیقی غربی در حالی که خب لطفش معلوم برای یک گروه محدود ولی مورد توجه عامه نیست، ولی یک تکنیک وجوده، تشویق کردیم که موسیقی ایرانی در واقع با استفاده از تکنیک غربی وجود داره. البته این ازدواج این دو هیچ وقت کار خوبی نیست در هیچ مملکتی، یعنی کار اصیلی نیست ازدواج به این ترتیب که ما اونجا رو کردیم، ولی سفر از این نظر بود که یه ارکستری رو صحنه میاد موسیقی میزنه که مردم بفهمن، نه حتی بتهوونی که مردم ها درست اون اوائل نمیفهمیدن. این هم اضافه کنم که در اون موقع کلاس های باله در ایران بود، در ایران کلاس های باله بود مثل مادام کورنلی، جانبازیان، دو سده کلاس. من به این بعد از مسئله موسیقی که تموم شد رجوع کردم، چون این هم نشاندنده درک و وضع اجتماع در اون ماه هست. خلاصه سوال شما در موسیقی رو به اینجا ختم میکنم که شروع کردیم برای ایجاد تفاهمی بین مردم و ارکستر به وجود بیاره که چیزهای استفاده کنه، چیزهای اجرا بکنه با استفاده از فولکلورامون و آهنگای ملیمون که مردم بفهمن، مردم قبول کنن، تو اونجا نگه باشن. البته ما رادیو دفترمون نبود، کوشش هم کردیم یه موقعی که ذوالفقاری اونجا مسئول بود، موقعی نخست وزیر بود، مسئول رادیو بود، یه طور کلی موسیقی رادیو رو ما عهده بگیریم و اینا اونجا پیاده کنیم و یه قدری هنرمندان که مطلب بودن چکشون کنیم کنار بذاریم، ولی نشد. منم واقعا فشار نیاوردم، نمیتونستم، دوران نمیرسید که این کار نمیشد به زور احرازت بشه، میگم که با تفاهم انجام میشد و نشد. بعد میگردیم مسئله باله که گفتم تو میگم بازم مرد دنیا هست. ما به با این مدارس کلاس های باله تماس داشتیم و چون کلاس های موسیقی خارج هم که در هم کمتر به خاطر میاد که در اجتماع بود، اون هم پست ادارش با هنر زیبا وقتی ما به عهده گرفتیم بود، کلاس های باله هم به عهده گرفتیم، از اونجا رفتیم روی نظارت بر کار اینا که از اخلاق و حیثیت رو درست باشه و مثلا درش افیون و تریاک اینا نکشه، تا موقعی که در گلستان مراسم بود، من خاطرم نیست، آها، ملک حسین اردن میامد فکر میکنم اینجا در کاخ گلستانی پذیرایی الاسه بگفتن، گفتن آش شما برنامه رقص چیزی ندارید به جز خارج؟ نمیدونستم باشید ممکن نداشتیم. بعد فقط این کلاسه بودن. رفتیم به مدام کورنلی گفتیم که مدام کورنلی تو میتونی یه برنامه برام بذاری در اونجا؟ کسی که اضافه میکنم در واحد ما کار میکرد و سرپرست کار رقص بود اینجدا، احمدزاده رو حتما شما دیدیش، شناخته بیشتر با خانمش که هایده احمدزاده بود، بعدها کارشون بالا گرفت از امیر باله و نفر زیادی برنامه اجرا کردن طلا بودکی. خود احمدزاده سابقا با یه خانمی که امریکایی که یادش بیان رفته در یه گروه بالایی که اون درست کردن کار میده، خلاصه اون مسئله نیست. اون مأمور ما رفت و پیغام آورد که خانمی که من اگه بیام، چون قرار بود که اینا بیاد برنامه جا، من اگه بیان به صحنه برنامه جا کنن فردا مادر پدر رو تمام بچه هاشون میبرن، کسی یه اعتماد نمی کن. اون موقع هم که میدونید بعضی مردم مزخرف زیاد میگن برای جو فلان والا حضرت فلان یعنی پرد بود. من گفتم که تو پیغامتون بود، من تعهد میکنم تمام دختر بیدیو بله میکنم سر موقع تا هر موقع شب شده با گارد منزلشون بزن، علاوه بر این تمام بدن راهشون دعوت میکنن برای تمرین عمومی تماشا کنن، شون پدر مادر رو بیان تمرین عمومی نگاه کنن چیکار میکنن، اگر گفتم بکنم بکنن، گفتم نکنم. کار قشنگی هم پدر مادرم از خدا مخواستن برای این حال میره که دخترشون میتونه رو صحنه که بعد از این برخصه، اونها از خدا مخواستن. بادم کلیلی از کار خودش میترسی، اون پدر مادرهایی که دخترشون گذاشتن بله برخصه اینقدر میفهمیدن که این کار شایسته ایه. ولی مدام کورنلی رو اصل همون اون حاله فکری که در اجتماع بود میترسید این کارو بکنه. خلاصه اینها رو جمع کردیم اونجا، مادر پدرها آوردیم و بهشون چای شیرینی هم دادیم و خودم هم رفتم اونجا و گفتم نه این کارو بکن. اون برنامه برای اولین بار بله جلوی اعلیحضرت ملک حسین اجرا شد در کاخ گلستان و بچه ها هم رسونم منزلشون درست تمام سلی ساله. صد شکست، صد دیگه موجه بود که اصلا بله رو صحنه نمیومد، فقط اون خانم کلنگ جانبازیان روی صحنه خودشون مدرسه اجرا میکردن،
در خالیش نبود،
هیچ خالی نبودن. این صد شکست، پله 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 این صد شکست. طبیعی است که من فقط اون چیزایی که واقعا برای من مهم بود به عنوان برداشتن یه باری یادم بود، بعد چه کار انجام شد در زمینه باره چگونه توسعه پیدا کرد، واقعا بعد عمزه‌دار پیدا کرد چون اون تاریخ اونجا خوب میدونه چگونه خوبی بود.
در طول این زمان شما به علاوه گزارش کاراتون رو میدادین؟ فرصتی میشد؟
واقعا نه. این سوال خیلی خوبی است. من فکر میکنم به طور کلی سوال خیلی به جایی زدم، خوشحالم پرسیدین. این رو یه ارتباط فوق‌العاده اعتماد متقابلی عرضات فکر میکنم روی بر آموزش قبلی و نهاد به من اعتماد کردن، فکر میکنم به همه اعتماد کردن. این طور تحصیل میگوید آقا تو آدمی، من فکر در این نداره به چک کنم، این مسئولیت این کارت برو کارتو بکن، تو هم میخوای بیرام اگر خدمت کنی. این تصور هم در فردش برابری من واقعا هر وقت فکر کردم گزارش انجام کنم خودشیرینیه، چون ما کار انجام میدادیم، فکر میکردم من برام برزر ارز کنم که این کارا رو کردیم خودشیرینیه. خب ارزت لابد اشخاص میرم بهشون میگن میبینم، باور کنیم. آره یکی از مهمترین خاطرات هم بجرد شما خواهم گفت که من کوچکترین گزارشی برزن ندارم و من اصلا نمیدونم که ارزت فهمیدن یا نه، هنوز هم نمیدونم. فوق العاده جالب بود. خلاصه من اصلا برزن گذاشتم، فقط اگه مسئلهی داشتم بیرفتم برزن که یه همچه مسئله.
اصلا
یادتونه چه جور
مسئله اون زمان ها؟
اون زمان ها یادم میاد که معینیان در چیز رادیو تلویزیون وجود اومده بود و ما میخواستیم که در تلویزیون برنامه اجرا کنیم خاطرم درسته دعواش چی بود. به من اطلاع دادن که داره جلوی کارمون میاد و گفته است که حالا داره کنترل میکنه شعری که ما اونجا داریم میخونیم.
این موینیان
اطلاع میگه که شعر تلویزیون رو ما کنترل کنیم در حالی که گروه ما اجرا میکنه. درست همین میگفت موینیان میگفت چون من اون میگفت چون من مدیر کل رادیو هستم، تلویزیون ثابت هم باید برامش چک میکنن، همین چک میکنن، همونطور که برامش رادیو شعر چک میکنن بعد شعر شما چک کنن. بنابراین هنرهای زیبا تو هر چی میخوای نشون بدی بعدا نشون بدی. من با این اصل مخالف بودم، میگفتم که شما اگه چک میکنی کسی رو چک میکنی تعهد در برابر دولت نداره، تعهدی نداره. شما میتونی فلان شاعر چک کنی که چی داره میگه چون تعهدی نداره، ولی ما خودمون متعهده، ما خودمون مسئول کار خود هستیم که من کار خط بکنم نخوزاری من دارم اسیزا دیگه چرا من آقا برای سر داشته باشم. و من احساس میکردم که اون رو اصل ما رو زیر فشار گذاشتن این کار میکنم، رفتم ورزه گذاشتم این کار درست. البته به نظرم بیاد که گزارش من زمان خیلی ناهنجاری و بدی بود و چند روز بعدش مهینان عوض کردم، ولی من مطمئنم برای خاطر این گذاشتم، مطمئنم برای خاطر نبود. در اون موقع ظاهرا نصیری اینام ناراحتی داشتم و نمیدونم چی بود سابقش، ما واقعا درست خاطر نیست، ولی یه گزارش ناراحتی رفته بود در عرجه
مهینان اون زمان بزرد
اطلاعات بود، ولی عرضه قدر مهینان خیلی میدونستن چون بعد کدرش در اونجا آمدن پست مهمی بشتادن از این مدتی، ولی در اون موقع مثل که این ضربه نهایی بود رد شد و ما کارم عجیب. البته من هیچ وقت فکر نکردم بر خاطر من حتما من بود، هیچ وقت فکر نکردم حتما اینقدر ارزش داره بود رو عرضت یه اونجور کل خطر گذاری ارزش کنه، هیچ وقت. ولی احساس کردم که به هر حال مشکل من برداشته شد. از این من مسئله دیگه ای براتون دارم که خیلی جالبه که گذاشت به عرضت دادیم، خیلی مداره داریم گذاشت ولی هر وقت اشکال بود ولی ما کارو میداریم عرضه رو اتونان داشتن ما کارو خوب بکنیم. کاش گزارش کارام بدون درزه بود، کاش جو شاید اون موقع عرضه میشناختن اصلا، من فکر کنم عرضه من نشناختن واقعا، تصورم اینه چون من ارتباطی چون باز حق وقت بیاد مثلا هویلا فکر میکرد که من احتمالا گزارش هر روز دارد و عرضه میدم داشتن که من فکر میکردم اگر من همچه کاری کنم عرضه بعدشون میاد، فکر میکردم سخنچینیه و من در این سطح نمیدم، من فکر میکردم برای عرضه چیز بخوام خود خدا میپرسم، نه سوال قضا گزارش میده، نه فلان وزیر گزارش میده، مزمن هم یه توقعی ندارم. در صدی که هویدا فکر میکرد که شاید هر روز من رو گزارش میدم، من یک کلام برای رسوا نکرده بود هیچ وقت، نه در زبان منصور نه در زبان هویدا هیچ وقت، چون عرضه سوال میکردن جواب میدادم ولی چون سوال نکردن من جواب هیچ وقت نمیدادم، هیچ وقت گزارش نمیدادم. یعنی همیشه با عرضه من فاصله داشتم ولی یه اعتمادی عرضه همیشه من داشتن، منم میدونه فکر میکردم که خب من برای عرضه خدمت میکنم، من میکنم خدمت میکنم، نهاییدارم نفهمیدم من کار خودم دارم میکنم، این با این آرمان من داشتم کار میکنم.
در حقیقت نزدیکی که بود این مقدر حتی ممکن بود دورتر بکنه، یه وزیر معمولی ممکن بود بیشتر استفاده کنه.
اینا همین بود، اینا همین بود. اون دیگه میرفتن مثلا شما میدونید که روحانی میلیون ها پول میگرفتن ولی من مسئله داشتم در زمین کن و به حالشون میرسنم، ولی اون دیگه مطلب جداگانه است. ولی این سال شما سال خوبی بود در واقع. خاطره دیگه ای که دارم این است که ما در واقع که موزه مردم شناسی رو وظایفش رو و محلش رو از وزارت فرهنگ گرفته بودیم، میخواستیم که این موزه رو در بنای جدیدی که در زمان رضا شاه پایه‌هاش گذاشته شده بود در اونجا منتقل کنیم و اون موزه رو در واقع ساختمانش رو تموم کنیم و موزه قدیم رو به محل جدید منتقل کنیم. در اون موقع سنا اونجا رو در اختیار گرفته بود و یه مقدارم تعمیرات مختصری کرده بود و چند اتاق رو در اختیار گرفته بود و استفاده میکرد برای کار،
برای کادر اداری،
برای کادر اداری و شاید کمیسیون ها و غیره. و بیرون آوردن این محل از دست سنا کار آسانی نبود. اون دفعه هم من ناچار شدم که این مسئله رو به عرض اعلیحضرت برسونم، به این ترتیب که یادآوری کنم حضورشون که این بنایی است که رضا شاه دبیر برای موزه پایه‌گذاری کردن، موزه مردم شناسی. نقشه اون موزه را هم گدار داده بود، اون هم آدم شایسته بود، شاید کارش اصلا در زمینه باستان شناسی بود گدار، ولی موزه خوبی بود. بله بود، نقشه خوبی بود. خب این مسئله که به عرض حضرت رسید پشتیبانی کردن از در و بعد از مدت کوتاهی سنا از اینجا خارج شد. گفتم یک چنین پشتیبانی به ما واقعا روحیه میداد برای مدت ها خدمت ما، در حالی که همیشه ما در تنگنای مالی بودیم، همیشه در تنگنای مالی بودیم.
این مطلبی که به مسائلی که پیش می اومد که به عزت میرسوندین شرفیابی خاصی میخواستیم، یا اینکه مثلا توی غیر رسمی که میدیدین؟
نه، هر وقت یک کسی باید شرفیاب میشد، باید با همراه کسی یا گروهی میرفتم، اون وقت درخواست اجازه شرفیابی میکردم در محل کارشون، شرفیاب میشد. ولی هرگاه مسئله ای داشتم که جریان روز بود، هفته ای لااقل دو شب من زورشون میرسیدم سر شام به اتفاق سایر اعضای فامیل، و اینم باید بگم حتما ذکر کنم، یعنی این جور شواهدی که واقعا ما رو وادار میکرد به کار کردن بیشتر، من رو برای که شاهدش بودم. خب من میدونستم علی‌حضرت وقتی که سر شام میان تا اون موقع تا نیم ساعت قبلش کار میکردن، رفتن مثلا فرستون که شاید استحمام کردن، حالا آمدن منزل مادرش، قبل از اینکه سر شام بیان حتما دو سه نفر اونجا میبادن گزارش کار میدن از اطراف، گزارش کار میدن سر شام، خودشون اگه مسئله کسی داشت مثلا بعد از شام تا یک ساعت بازم اشخاصی سرون بودن باز گزارش کار میدن، که بعد از شام ممکن بود کاری هاده کشمان باشه که اشکال، ولی خیلی به نوزت واقعا که اشکال هم میرفتن برشون رسید. و بعد اونجا کسی بود مثلا هاشم نژادی، کسی از افسر گاردی بود، گفتن بیا اگه چیزی بود فوری یادداشت کن به رئیس دفترم بگو یا مانیان بگو غیره غیره. به این ترتیب این کار انجام میشه، اشکالمون رفت میشه. ولی هیچ وقت من نرفتم به حضورشون عرض کنم یا قربان مثلا امروز من فلان کار کردم. من یعنی مسئله ایم که باید حتما ذکر کنم این است که حتما جا داره ذکر کنم، من یقین دارم که تمام وزرا وقتی سفیر براشون می آمد حتما رفتن گزارش کار رو به ترتیب عرض علیحضرت می رسوندن. من هیچ وقت کار نکردم، هیچ وقت، برای اینکه اینطور می دونستم که سفیر که برای من میاد برای کار سیاسی نمیاد، برای کار فرهنگی و هنری میاد و این مطلبی نیست، مگر که مطلب ناچار بود به عرض برسه برای خاطر یه اجازه. مثلا اگر که یه دفعه سفیر انگلیس آمد برای نمایشگاه اسلامی مقداری کمک می‌خواستم، سر دادورا پول می‌خواستم، البته منم رفتم حضور علی‌حضرت و عرضشون رسوندم که همچه مطلبی هست، پولم بالاخره با ما نداد اما خوبیده خودش مستقیم برستاد و به ما نداد. خلاصه مسئله از اینو، و الا من هیچ وقت نه اگر سفارتخانه ای رفتم خیلی به ندرت میرفتم، اگر سفیری برای من میومد من هیچ وقت گزارشی نمیدادم، باشه که فکر میکردم که کار مربوط به منه، تشخیص این که آیا در درجه اهمیت هست که به عرض برسی با منه، و منم که خدمت گزار عرضه هستم، عرضه هم دارم اطمینان دارم، پس چه دلیل داره که من به خود دارم خودشیری بکنم؟ راه نکردم.
ایشون دستور میدادن که چه کارهایی رو میخوان انجام بشه یا نظر خاصی میدادن؟
اگر مطلبی به عرضشون رسید، موضوع کارهای مربوط به کارهای آخر سر فرهنگ و هنر رو در واقع اون چیزی که در محدود کار ما بود در واقع ما برنامه‌ریزی میکردیم، تهیه میکردیم و به دولت میدادیم. اگر دولت سوال میکردن از دولت برنامه فرهنگ و هنر چی هست، خب برشون میرسون، یعنی نخستانی نه دولت، نخستانی میرفت یا وقتی که سازان برنامه برنامه رو برمی‌رسون اگه سوال می‌کردن که برشون می‌رسید برای که نه. اما گاهی اوقات وقتی یه مسئله مهم بود که ما می‌خواستیم عرضه، یعنی حتما می‌بایستی که تایید عرضات رو داشتیم، اون وقت بازم گفتم وقتی مشکلی پیش به من و عرض عرضات می‌رسوندیم. یکی از خاطرات خوب من مسئله تالار رودکی، خودش داستان داره تالار رودکی، نمیدارم الان ذکر کنم یا بعد، ولی خب چون خیلی طبیعی پیش آمد خوبی که الان ذکر کنم، چون ما هنوز از اون دوران نگذشتیم. من دوران ابتدایی هستم، این هم سابقت پایش هم مال اون دورانه. هنرستان موسیقی بین‌المللی بهش میگفتن کنسرواتوار، در واقع در یک محلی بود که الان تالار رودکی هست. ساختمان دو طبقه بود، آجوری، و اونجا کار میکرد. محلش خیلی خوب، ما میخواستیم که یک چیز درست کنیم، یک چیز دیگه به خاطر آمدن. الان در مورد خودمون های زیبا ساختمان جدیدش، اونم جالبه چون اینها به شما فضای کاری رو میده که در چه فضا باید از دید هنرمند ماها چجوری باید کارون پیش میبردیم. به تو خواهم گفتن اونجا میبایستی که یک گفتیم یک تالار رو کنسرت بزنیم. مهندسی بود که در زمینه هنر با ما کار میکرد، آخوند بیان ارمنی بود، خیلی آدم سلیمی بود، آدم پرکاری بود. اون گفتیم که تو میتونی یک طرحی بدی که یه طرحی تالار کنسرت بدی که نداریم. دلیل این که به فکر تالار کنسرت هم افتادیم این بود که هر وقت یه مراسمی بود، معمولا در سال مراسمی انجام میشد، اینم خاطر خوبه که زفت بشه چون نشان دهنده کمبودهای اون زمانه. من که اون موقع در یه مدتی کاری نبودم، بعد یه مدتی شدم رئیس هنر زیبا، سه چهار بار پشت سر اعلیحضرت نشسته بودم و اعلیحضرت گوش میکردن به یک ارکستری که در اون صحنه در چارچوب کارهای وزارت آموزش پرورش فرهنگ وقت داشت برنامه اجرا میکرد. چهار بار عرجت گفتن که به وزیر هم آن نمیشه بر اینا یه لباس درست کرد، یه شکل باشن. آقا چرا اینا اینجور هستن؟ چطوری که ما یه تالار کنسرت نداریم؟ یه جایی نداریم که بهتر از اینجا باشه، به صحنه‌اش بزرگتر باشه. ما هنوز کاری نداریم. این مطالب تو ذهن من موند. واقعا فکر کردم که عرجت یه چیزی میخوان در سطح مملکت، این لازمه. تحجیب هم میکردم تو در مجموعه بود جای کل وزارت فرهنگ وقت واقعا جای زیادی رو نمیگرفت، ولی انقدر اینها کارهای دیگه داشتن که فرصت بکردن، دلشون نمیتونست این کار باشه چون کار اصلشون چیز دیگری بود. من فکر کردم که خب چون مورد احتیاج هست، ما اگر بتوانیم که یک تالار کوچیک کنسرت 300-400 نفر بتونه توش بشینن جا بگیره، این صحنه بزرگتری داشته باشه، کار خوبی است. عرضت هم خوشحال میشه که اقلن یه چیزی انجام شد. در این حال هم میتونیم یه مقداری لباس چیزی برای ارکستر درست کنیم که برای شد که کارمون بهتر شده. اون هنرستان موسیقی رو از اونجا بردیم یه جای دیگری جا دادیم، اون امارت خراب کردیم، ولی مسئله پوله. بالاخره بعد دوندگی های زیاد وزارت دارایی اجازه داد که ما این ساختمان کلن بزنیم با 800,000 تومان اعتبار. اون افتاندگی هم رفت مطالعه کرد تالارهای مختلف بیرون رو، و در واقع بعد از چون خود من هم اپرای بیرون رو دیده بودم از شکلش نعلی خوش آمده بود، گفتم که چطور اونجا بریم ببینیم، تخصصی که نداریم از متخصصین اونها کمک بگیریم. یه تر اینجوری درست کرد. این تر که اینجور درست شد، ما دیگه جریان افتاد تو دست محاکه کار و طراح و غیره. به من اطلاع دادن همکارم که حالا که داری میسازی چرا ایسته مهمتر نداری؟ بیشتر طول میگشه بودجه میگیریم. منم گفتم خیلی خوب. حالا میگن باز این اون جمعه مدار هر موقعات کار هست که در ارتباط هم بازر دارایی میدونن چگونه عمل کنن. ما ها نمیدونی چگونه اونا میدونن. ما از خود ما فقط میخوام کارون بکنم.
کی بود موقعات کارون؟
ما همون بابایان بوده که اون فوت شد. فوق العاده مرد خوبی بود ولی کارش بلد
میفوتتن نگرفتن بودجه رو
میدونه چگونه بود. البته توانش یه مقداری بود، بیشتر یه مقداری نبود. خلاصه بر اساس این راهنمایی و این موافقتی که من کردم رفتیم یه طرح جدیدی رفتیم. یه بنای دو طبقه ای داشتیم ولی باز کوچیک بود. باز رو همون طرح که حالا که این دور شده چرا یه تالاری بلش نسازیم که بعد اون طرح نهایی تالار رو دکه وجود اومد. ما هم شروع کردیم همونطور ریجری ساختمان بدون اینکه بدونیم کی تموم میشه. رو بالاخره بعد تموم میشه.
آرشیتکت کی بود؟
آرشیتکت همین آفتاندلیان بود که رفته بود با استفاده از کوپرای وین این طرح وجود داشت. رسیدیم به 5 ماه قبل از تاج بذاریم. مقاطع کاری گفت که پیغام گفت که اگر چانچه به من اعتبار بدین من یه تمام میکنم برای تاج بذاری آماده میکنم. من واقعا فکر میکنم بشه. واقعا اون موقع فقط دیوار داشت، اون ساختمان دیوار داشت، سقف داشت و یه مقداری کندکاری های زمین که باید لوله های هواپیشه رو میداشت. واقعا باور کنید هیچ چی دیگه نه در داشت نه پنجه داشت هیچی باید همین. من اون موقع باز دست به دامن عرضه استدعا کردم که اگر ممکنه عرضه تشکر بیارن برای بازدید این بنا. فقط بازدید بنا چی هم نگوستن که موجود چی بازدید بنا. این بنا 18 میلیون تومان پول میخواست اون موقع که تموم شد و اینو پول هم سازمان برنامه نمیداد. مجیدی هم رئیس سازمان برنامه نداشت نمیداد. فرازر به اتفاق اولیت شهبانو آمدن برای بازدید. اون موقع من اصلی ها رو خواستم آمد، مجیدی هم آمد، هر دو اونجا بودن. من و جباری و مهندس فروغی و چیزم رفتیم مقاطب کارم اونجا بود. رفت اونجا و دست به سینه آمد تشریف آورد. تمام این خاک خلاف این تمام این تلومونه ها رفت و رفتم بالا طبقه دوم. یه مقداری نقشه گذاشته بودیم چی میشد. من گفتم خب حالا شما چی میگی؟ گفتم حالا شما چی میگی؟ گفتم اگر عرض اعتبار رو بفرمایی ما اینو برای تاج گذاری میزن یه دفعه خیلی ندارم. این یک سال و نیم کاره میخوانی شما 6 ماه 5 ماه برسونی. من حالا جرعت نمیدارم برگشتم بگاه کردم گفتم برا این یک سال کاره تو میرسونی میدونستن که من از اون گفتم بله بابا میرسونی روی کردم به اصلی ها گفتم خیلی خوب بشون بدیم به تمیم
اصلی
ها نخواست رئیس سازمان ها برنامه بود فکر کنم یا مجیدی دست آن رو بود اون مشابه به هر وجودش لازم بود یه باشه. بعد هیچ بار رفت رفتم خیلی خوشحال ولی من دل تو دلم نشستم چیکار میشه. 5 ماه اون موقع 5 ماه داشتیم 20 روز طول کشید تا تایید بودجه. از اون به بعد ما شروع کردیم بکنم. خاطرات فوق العاده از زندگی واقعا این بعد بکنم عرض کنیم